بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بیننده های عزیز. امیدوارم که هر جلسه حالتون خوب باشه و هیچ گرفتاری مشکلی انشالله نباشه. دو جا داره که اول برنامه ما در واقع تبریک عرض کنیم ایام ماه مبارک رمضان رو خدمت شما بیننده های محترم و نازنین و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما رو انشالله. عرض کنم که شبکه جهانی حضرت ولیعصر رو ملاحظه فرمایید با برنامه کاوش در خدمت شما بیننده های عزیز هستیم که در واقع پیرامون مسائل پاسخ شبهات تاریخی دینی هست. امروز این توفیق حاصل شد که در خدمت شما بیننده های عزیز باشیم. به اتفاق کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد عباسی، امیدوارم شما با ما همراه باشید و برنامه مورد توجه شما ان شاء الله قرار بگیره. خدا سلام علیکم، عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولیعصر و الله الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و همینطور تبریک عرض میکنم هم سال نو هجری شمسی رو و هم حلول ماه مبارک رمضان رو، و امیدوارم که خدا این سال رو بر همه موالیان اهل بیت علیهم السلام مبارک گرداند با ظهور مولامون حضرت ولیعصر و الله الفدا.
بسیار سپاسگزارم که وقت گذاشتید و تشریف آوردید به برنامه ما. اگه موافق باشید، چون حضرت عالی در آغاز برنامه در واقع برای اینکه بیننده عزیز بیشتر آشنا بشن با برنامه کاوش و اینکه پاسخ شما تاریخی چی هست، اصلا اینکه یه چند لحظه در خدمت شما باشیم، بعد انشالله که شبه اولین چه پخش بشه و ما در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر ممعین ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. همینطوری که شما فرمودید، بحث برنامه و موضوع برنامه شبهات تاریخی هست که غالبا این شبهات رو ما از جانب جریانات ضد دین یا در واقع باستانگرایی شاهدش هستیم. افرادی که در حالا فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و اینترنت دارن فعالیت میکنن و نکاتی رو مطرح میکنن، تصورشون این هست که از متون تاریخی میتونن استفاده بکنن و نفی بکنن اعتقادات صحیح اسلامی رو و اشکالاتی رو بر اسلام وارد بکنن. نکته مهمی که درباره بسیاری از این شخص ها مطرح است این که اینها اولاً یک منظومه فکری در واقع صحیح علمی و یک منهج علمی ندارن، فقط رفتن سراغ یک سری از متون که بتونن اشکالاتی رو تهیه بکنن و بر ضد تشیع مطرح بکنن. و نکته دوم این هست که بدتر از مرحله اول این که اساساً اینها به متون تاریخی درجه یک دسترسی ندارن، چون دانش حد اقلی مراجعه به کتب مرجع و اصلی که دانش زبان باشه، یعنی فهم زبان عربی باشه رو ندارن. لذا این آقایی که ازش کلیپ هم پخش میکنیم مراجعه به ترجمه های فارسی که انجام شده و حالا موجود است در فضای مجازی یا کتاب هایی که چاپ شده، فقط به اینها مراجعه داره. لذا از رفتن سراغ خود متون عربی ناتوان هستش و این در واقع گره رو و مشکل رو دوچندان میکنه. و نکته بعدی این که میاد برش‌هایی از در واقع تاریخ رو یا از یک روایت رو بیان میکنه و تقطیع و تحریف و جابجایی در مطالب و مسائل انجام میده تا بتونه اون نتیجه گیری که دلش میخواد رو انجام بده. کاری هم که ما به اصطلاح در این برنامه خوب هست انجام بدیم این که روشن بکنیم همین در واقع عدم تسلط این شخص هم به تاریخ و هم اون در واقع عنادی که داره با مفاهیم اسلامی و تلاش میکنه فقط با چنگ اندازی به بعضی از مسائل در واقع حالا مشکلدار، ضعیف، حتی تقطیع محتوا اون حرفش رو ثابت بکنه و دشمنی با در واقع مذهب کرده باشه و مخاطبین روش رو هم به اشتباه میاندازه غالبا با نوع برش و تقطیع و استفاده‌ای که میخواد از روایات داشته باشه. حالا میخواین ملاحظه بکنیم خدمتتون.
بله، بسیار نکته زیبایی رو اشاره کردید که تو فضای مجازی مخصوصا که این روزها خیلی گرفتارش هستن، درگیر هستن و دنبال میکنن در واقع اینکه حالا هر صحبتی، هر گفتاری، هر بیانی که از کسی بالاخره منتشر میشه قاعدتا نباید به خیلی راحت باور کرد و اینکه معمولا اون که حدیثی که از فرمود که المؤمن و کیس الحمدلله اهل تقوا و مؤمنی حتما زرنگ هستن و این زیرکی رو دارن که صحبتایی که پخش میشه قاعدتا تحلیل بکنن، بررسی بکنن، تحقیق بکنن و اینکه ان شاءالله هیچ وقت کسی گرفتار اینجور مسائل نشه انشالله. خب ما دوستان اگر آماده باشه شبه اول رو و اینکه کلیپ اول رو انشالله تقدیم بیننده عزیز کنیم و انشالله با پاسخش که جناب استاد عباسی انشالله در خدمت شما هستیم.
خب بسیار دردآوره اینکه بیاندیشیم شخصی در میدان جنگ آمده، کشته شده و افراد جامعه او رو در میآورند تا این بدن برهنه در صحرا بماند. طبیعتاً الان به یک شیعه بگویید این رفتار لشکر عمر سعد رو یک عمل غیر اخلاقی، غیر انسانی و البته غیر شرعی میداند. اما ما به این غیر شرعی بودنش در این داستان کار داریم، یعنی میخواییم ببینیم که آیا این رفتار لشکر عمر سعد غیر شرعی بوده است یا نه. در اینکه غیر اخلاقی و غیر انسانی بوده که شکی ما نداریم. این رفتار زیبنده و پسندیده یک انسان و یا یک جنگاور نیست. اما ببینیم نخستین بار این مسئله در کجا رخ داد. در جنگ بدر، یعنی اولین جنگ جدی در جهان اسلام، سپاهیان قریش آمدن، نیروهای پیامبر اسلام هم که برای غارت کاروان رفته بودند و کاروان ابو سفیان از جهت دیگری راه پیمود و به مکه رفت، در برابر سپاهیان اهل قریش و مکه قرار گرفتن. در این جنگ عمرو ابن هشام مخزومی یا همان ابو جهل که خب جزء ثروتمندان بود و جزء افرادی بود که دارای احترام بود، در جنگ کشته میشه. زمانی که در حال مرگ هست و آخرین رمقها رو در بدن دارد، عبدالله ابن مسعود او رو میکشه. حالا البته آوردن که معاذ ابن عمرو ابن جامو هم او رو کشته، حالا کاری نداریم به این مسئله. اما عبدالله ابن مسعود زمانی که خب میدانید این عبدالله ابن مسعود از قاریان بزرگ و از حافظان بزرگ، صاحب مصحف هست در زمینه قرآن و جز بزرگترین صحابه محمد بود، بعدها هم در کوفه کار قضاوت انجام میداد، قرآن تعلیم میداد و این کارها رو میکرد. خب ببینیم این صحابه چه میکنه که مورد تایید پیامبر اسلام هم هست. گفته میشود ابو سلمت ابن عبدالاسد مخزومی که در آن موقع پیش پیامبر صلی الله بود و باطنن از قتل ابو جهل متاسف بود، روی به ابن مسعود کرد و گفت ابو جهل را تو کشتی؟ گفت آری، خداوند او را کشت. ابو سلمه گفت، این ابو سلمه بعدها که کشته میشه همسر او یعنی ام سلمه به عقد پیامبر اسلام در میاد، ابو سلمه گفت تو عهده‌دار کشتن او بودی؟ ابن مسعود گفت آری. و بعد ادامه میده، ابن مسعود گفت به خدا قسم من او را کشتم و لباسش را هم در آوردم. ابو سلمه گفت چه علامتی در بدنش بود؟ میخواد مطمئن بشه که آیا او واقعا ابو جهل رو کشت و چون این کاری رو انجام داد. گفت خال سیاهی در وسط ران راستش. ابو سلمه آن نشانه را شناخت و به ابن مسعود گفت. این جمله بسیار مهم است. تو او را برهنه کردی و حالان که هیچ قریشی دیگری را برهنه نکرده. یعنی ببینید این رسم در گذشته ظاهراً با این جمله‌ای که ابو سلمه میگوید وجود نداشت یا بسیار نادر بود، اما ابن مسعود این قاری بزرگ، این قاضی اهل اسلام، چون این رو غنیمت دید از تن آن شخص کشته شده هم او رو در آورد و خب مورد تایید پیامبر هم بود و در حضور پیامبر اسلام. در صفحه 68 کتاب مقاضی واقدی دوستان می توانند نگاه بیندازند.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما بیننده عزیز که همراه ما هستید. همونطور که ملاحظه فرمودید هم دیدید هم شنیدید و ما انشالله در خدمت شما هستیم و به پاسخ در واقع به این شبهه که جناب حضرت حجت الاسلام المسلمین استاد عباسی انشالله پاسخ بخواهند. ما در خدمت شما هستیم. اولی که شبهه‌ای که در این کلیپ هست در واقع چه شبهه‌ای بوده و اینکه کتابی ایشون معرفی کردن که می‌خوایم انشالله این کتاب رو هم شما معرفی کنید که این کتاب مال کی هست و اینکه اسناد مدارک موجود هست که مستند یا نه در واقع.
بله، نسبت به نکته‌ای که این آقا مطرح کرد، بحثش بر سر یک روایتی بود از کتاب مقاضی واقدی که حالا اون رو توضیح خواهم داد.
بله.
و نکته تمرکز بحث در این بود که ابن مسعود ابو جهل رو در این جنگ در جنگ بعد میکشه و او رو عریان میکنه و ایشون میخواد بگه که این عریان کردنی که حالا شما بعدها در عرصه کربلا و غیره میبینید از جنگ های خود اسلامی، از جنگ های زمان پیامبر، از جنگ بعد و توسط صحابه پیامبر و با تأیید پیامبر اتفاق افتاده. حالا ما میخواییم روایت رو در واقع بررسی بکنیم، اولا خود مطلب رو ببینیم آیا با چیزی که ایشون میگه تطابق داره با نکته که ایشون، چون ایشون تأکید کرد که عبدالله بن مسعود این کار رو انجام داد و پیامبر هم تأیید کرد و خوشنود شد از این مسئله. خب روایتو که ما بررسی میکنیم در کتاب مقاضی واقدی که از در واقع کتب تاریخی اهل سنت هست، نسبت به اون کتاب هم نکاتی داریم عرض خواهیم کرد. جلد یک صفحه 90 این روایت نقل شده که ابوسلمه ابن عبدالاسد مخزومی نزد پیامبر بود فوجد فی نفسه و اقبل علی ابن مسعود فقال انت قتلته، رفت سراغ ابن مسعود گفتش که تو آیا کشتی ابو جهل رو؟ گفت که نعم الله قتله، بله خدا او رو کشت. ابو سلمه گفتش که انت ولیت قتله، تو مسئول قتل او بودی، یعنی تو مسئول کشتن او بودی در جنگ دیگه؟ گفت بله. بعد ابن مسعود گفت که سوال کردش باز از او که علامتش چیه. ابن مسعود اینجا گفتش که بله من کشتم او رو و لباسهای او رو هم در آوردم. ابو سلمه پرسید که علامتی در بدن او دیدی، علامتی وجود داشت؟ گفت بله یک در واقع علامتی دست ران سمت راست او وجود داشت و ابو سلمه متوجه شد که بله همون بوده. بعد ابو سلمه یه اعتراضی به او میکنه. حالا ابتدایی رو باید گفتش که فوجد فی نفسه، یه در واقع خیلی دوست نداشت که ابو جهل کشته بشه. اینجا اعتراض میکنه به ابن مسعود که تو او رو عریان کردی در حالی که هیچ قریشی شخص دیگری رو به اصطلاح عریان نمی‌کنه. ابن مسعود گفت والله انه لم یکن فی قریش ولا فی حلفائها احد اعدال الله ولرسوله من، گفتش که این در به خدا قسم در بین قریش و در بین هم پیمانان با قریش هیچ کس به اندازه او دشمن خدا و پیغمبر نبود. دشمنی او در حد اعلای از دشمنی بود. یعنی شخصیت ابو جهل یه شخصیت عادی نبود که بگیم آقا یه جنگاوره. الان حرف ما بر سر تایید کار این و رد نیست، منتها فضا رو شما در نظر بگیرید و شرایط رو در نظر بگیرید. خود این آقای ابو سلمه درخواست نشانه میکنه، میگه اگه تو راست میگی واقعا کشتی ابو جهل رو و تو کشتی چه نشانه در بدر اون؟ اگه نشانه قیافه اون رو میداد که اون قیافه اون همه میشناسن، خب دیگه، خب میگه تو جای دیگه دیده باشی هم میشناسی دیگه. نشانه میگه از داخل بدن او، از بدن او نشانه بده، که یه احتمال اینجا این میشه که آقا ابن مسعود این عریان کردن رو انجام داده که بعد انکار نتونن بکنن، چون بسیاری از قریش، کشته های قریش در بدر به اصطلاح تکه پاره شدن یا درون در بین جنگ و در ضربات و در اتفاقات، و عده از اینا رو داخل به اصطلاح چاهای بدر ریخته بودن. حالا ممکن بود کسی منکر بشه، ممکنه یه احتمال اینجا این هستش که به خاطر اینکه دیگه راهی برای این نباشه. نکته دوم این که این یه فرد شاخص هست و در دشمنی بی نظیر با پیغمبر بوده، شاید یه وجهه قصه هم این بوده.
بله.
اما ادامه قضیه بعد گفت من به خاطر کاری که انجام دادم عذرخواهی نمی‌کنم. فاز کت ابو سلمه فسمع ابو سلمه بعد از ذلک یستغفر من کلامه. ابو سلمه از کلام خودش استغفار کرد که دعا تو ابو جهل من چرا مثلا اینقدر سختگیری کردم یا این نکات رو گفتم. بعد اینجاها کلام در واقع نام پیامبر به میان میاد و واکنش پیامبر، میگه و فرح رسول الله به قتل ابی جهل. آقا رسول الله از کشته شدن ابو جهل خوشحال شد. همین، یعنی خوشحالی رسول گرامی اسلام که بخوان به منزله تأیید بگیرن برای بخش اول هستش که کشته شدن ابو جهل هستش و نه عریان کردن ابو جهل یا لباس های ابو جهل رو در آوردن. لذا این نسبتی که دارن میدن به پیامبر، پیامبر وسط یه جنگ شلوغ دو نفر با هم دیگه دارن صحبت میکنن، ابو سلمه و عبدالله ابن مسعود، در رابطه قتل ابو جهل. و این مسئله درسته میگه کان اندن نبی، ولی تو اون شلوغ پلوغی جنگ این به معنای این نیستش که الان اگر پیامبر مثلا دارن گوش میدن پس باید الان حتما این موضع‌گیری رو داشته باشن. چون یه موقع میگیم آقا ما در اصول فقه و در مباحث دینی این آقا شخص یعنی پیامبر، امام معصوم باید در مقام بیان باشن. در مقام بیان بودن یعنی وقتی که شما در مقام بیان هستی باید کامل قصه رو بگی دیگه، یعنی حکم کامل رو بگی. الان یه نفر اومد از مثلا امام معصوم سوال کرد وظیفه شرعی من در این موضوع چیه، مثلا باید وضو بگیرم یا نگیرم.
بله.
خب اینجا اگه پیامبر ناقص جواب بده یا امام معصوم ناقص جواب بده این داره به اشتباه میفته دیگه، چون این آمده داره سوال میکنه.
خب پاسخشو بگیره.
پاسخشو بگیره. یعنی پیامبر در مقام بیانه. اما وسط جنگ پیامبر اگر مثلا به یه نفر به یه کار اشتباهی یه نفر اعتراض نکرد، آیا این به معنای این هستش که داره تایید میکنه
کارو؟ دلیل بر تایید اون کارم آیا هست یا
نه؟ در اینجا چون میگم پیامبر در مقام بیان نیست اینجا. یه موقع همه ایستادن ببینن آیا حکم مثلا عریان کردن یه نفر در جنگ، یه کشته در جنگ چی هست؟ سوال کرده کسی یا همه ایستادن ببینن؟ میگه آقا وسط جنگ پیامبر تصریح روایت اینه و فرح رسول الله به قتل ابی جهل، از کشته شدن ابو جهل حضرت خوشحال شدن، نه از این که مثلا آقای ابو جهل رو آقای ابو سلمه آمده باشه به اصطلاح عریان کرده باشه و لباس رو در آورده باشه. بعدم حضرت ادامه مطلب آقا رسول فهمد اللهم قد انجزت ما وعدتنی فتمم علیه نعمتک، بر ما نعمت خودت رو بر ما تمام کن، خدای بر ما منت گذاشتی. اصلا موضوع عریان کردن او نیست. عریان کردن او یک حرفی بود بین ابو سلمه و عبدالله ابن مسعود و تمام شد. با چی هم تمام شد؟ اینکه آقا ابو سلمه گفت که بله من مثلا واقعا ابو جهل جایگاه جای دفاع نداره. بله اگه کار اشتباه باشه اشتباه، حتی اگه نسبت به ابو جهل باشه. نمیخوایم بگیم اگر کار اشتباه هستش ابو جهل باشه کار درست، دیگری باشه کار اشتباهه. ولی شرایط و فضای اون موقع، ابن مسعود آمد دفاع کرد از خودش. و اگر من این کار رو انجام دادم، یکی این که اعدا عدو به پیغمبر بوده، یه بخشش هم بدون این که بگوید به معنای این که خب بالاخره علامت، تو اولین نفر خودت سوال کردی گفتی خب اگر راست میگی تو کشتی چه علامتی داشت، چه نشونه‌ای داشت؟ خب من اگر قیافه رو بگم که قیافه رو همه دیدن، اگر لباس رو بگم که لباس جنگی چیز خاصی نیست، پس اون علامتی که به اصطلاح شما دارید
که دیگران کاملا اطمینان پیدا کنن که این شخص بالاخره کشته شده.
بله
بله.
این مرحله اول، نکته اول نسبت به مسئله که خوشحالی پیامبر فقط و فقط بابت کشته شدن او بوده. نکته دیگه این که آقای واقدی اولا خودش مورد خود شخصیت خود واقدی و کتاب واقدی مورد تردید جدی است، مورد اشکال و انتقاد جدی است، نه از جانب علمای شیعه. حالا این که ایشون داره نقد میکنه که اصلا اساساً از منابع اهل سنت، اصلا ما قبول نداریم اینو، ما قبول نداریم. شما اگر میخوای مثلا به شیعه اشکال بگیری، خب بعد از منابع شیعه بیاری که از منابع اهل سنت. اما حالا ما اصل قصه رو میخوایم حل بکنیم و روشن بکنیم. واقعی شخصی نیستش که بشه با تک روایت او مسئله رو حل کرد. در رابطه با آقای واقعی اولا متهم به کذب شده، متهم به جعل حدیث شده. بخاری و ابی حاتم در موردش گفتن متروکه، به نقلهای او توجه نمیشه. احمد ابن حنبل در رابطه با آقای واقعی میگه که احادیث رو دگرگون میکرد، دستکاری میکرد احادیث رو. ابی حاتم و نسائی میگن وضع و جعل حدیث میکرده. ابن راهوی میگه نزد من از جاهلان حدیث. ابن معین از بزرگان طراز اول حدیث اهل سنت میگه ثقه نیست. دارقطنی میگه ضعف درش وجود داره. ابن خلکان حدیث رو تضعیف کرده. یعنی یه شخصیتی که ذهبی گفته بر ترک نقلهای او اجماع وجود داره. حالا اینو عزیزان اگه خواستن مراجعه کنن، میزان الاعتدال جلد 6 صفحه 273، مغنی ابن قدامه المغنی فی الضعفا ببخشید جلد 2 صفحه 356 و تقریب و تهذیب جلد 2 صفحه 117. خیلی از این شخصیت های تازه اول اهل سنت آمدن این رو بیان کردن و رد کردن. پس آقای واقعی کسی نیستش که بشه رو دیوارش یادگاری نوشت با تک روایت او شما بیایی به اصطلاح اسلام رو، پیامبر اسلام رو بخوایی محکوم کنی که این مطلب رو قبول داشتن. نقطه دیگه این که آقای واقعی این نقل رو بدون هیچ سندی ارائه میده. یعنی خود واقعی هم برای این مطلب سندی ارائه نمیده. بگیم آقا مثلا حالا ایشون برای این روایت یه سندی آورد. تنها میگه یقال، یعنی گفته میشود.
این که از کی گفته شده؟
از کی گفته شده؟ کیا مطرح کرد؟ این هیچی نیستش. آقا یقال گفته شده که اینجوری شد در جنگ بدر.
فقط گفته شده.
سند نداره. بذار نقلی که بدون باشه، بدون سند باشه ضعیفه و قابل استناد برای ما. شما میخوای با این حرفت، با استناد به این روایت چی ثابت کنی؟ ایراد داشتن و باطل بودن اساس دین اسلام رو میخوای ثابت کنی؟ مگه میشه با یه نقل ضعیف، با یه سند ضعیف چنین کاری رو انجام داد؟ نکته دیگر این که خود علمای اهل سنت در منابع مختلف نقل کردند که رسول گرامی اسلام هیچگاه به دنبال کشف عورت دیگران یا برملا کردن باطن دیگران و پنهان دیگران نبودند. این رو هم باز علمای زیادی در اهل سنت نقل کردن. مثلا آقای ابن عسیر جزری صاحب کتاب اسطلقابه در جلد 1 صفحه 33، آقای مغریزی در انفاء الاسما جلد 2 صفحه 179، ابن کثیر در البدایة و النهایة جلد 6 صفحه 33 این مطلب رو نقل کردن. نکته بعدی در پاسخ این که آقا امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه که تربیت شده دست پیامبر، کنار دست پیامبر، اول من آمن نسبت به پیامبر بودن و در عبارتی هستش که انا عبد من عبید محمد، من از در واقع خودم رو بنده ای و از بندگان پیامبر میدانم، در کافی جلد صفحه 90 آمده. ایشون آوردن که در تایشون هستش که خب کشف عورت و برهنه کردن دشمن رو عمل ناجوان مردانه میدانستن و در نبرد اگر دشمن از ترس خودش و از ترس جانش به کشف عورت پناه می برد، خودش رو برهنه می کرد، از جان اون می گذشتن و با اون کاری نداشتن، که دیگه ماجرای معروفش هم در فیلم امام علی منعکس هست که دیگه عمرو عاص بالاخره متوسل به این مسئله شد، چون می دانست آقا امیرالمومنین اونقدر مأخوذ به حیا هستند و اونقدر نسبت به این امور اخلاقی مراقبت دارن و متوسل شد به اینکه خلاصه اوریان کنه خودش رو و امیرالمومنین از خون او به همین خاطر گذشتن. اما یه نقل تاریخیش رو در این رابطه عرض بکنیم. در کتاب عرضم خدمتتون که تاریخ طبری جلد 2 صفحه 194، آورده که در جنگ احد طلحه ابن عثمان پرچمدار مشرکان بلند شد و گفت ای گروه اصحاب پیامبر، اصحاب محمد، شما میپندارید که خداوند ما را با شمشیرهای شما به آتش میراند و شما را با شمشیرهای ما به بهشت میبرد. اکنون آیا از میان شما کسی هست که خداوند او را با شمشیر من به بهشت ببرد یا مرا با شمشیر او روانه دوزخ کند؟ حضرت علی علیه السلام در برابر او برخاست و گفت سوگند به آن که جانم در دست اوست، از تو جدا نمی شوم تا تو را با شمشیرم روانه دوزخ کنم یا تو مرا با شمشیرت به بهشت بفرستی. بعد میگه پس حضرت علی ضربه بر او وارد کرد، یکی از پای او قطع شد، وی افتاد و لباس او در کنار رفت و بدن او نمایان شد و گفت ای پسرم، تو را به خدا سوگند میدهم که حق خیشاوندی را رعایت کنی. همونی که رجز میخوند و اونگونه میگفت، اینجا قسم داد امیرالمومنین رو. حضرت علی علیه السلام رهاش کردند و رسول خدا تکبیر گفتند و از حضرت علی سوال کردند چه چیزی تو را از تمام کردن کارش باز داشت؟ چون این باز دوره بلندشه، باز میخواد رجز بخونه و بگه آره بسام من پیروز شدم یا غیره. حضرت فرمودند چون بدن او پیدا شد مرا سوگند داد، پس من از او خجالت کشیدم. این یک نقل درباره امیرالمومنین و نحوه مواجهشون. در نقل دیگری آمده که در جنگ احد چون درگیری شدید شد، پیامبر خدا زیر پرچم انصار نشست و به حضرت علی علیه السلام پیغام داد که پرچم را پیش ببر، شما برو جلوی میدان حرکت کن و پرچم را پیش ببر. ابو سعد ابن ابی طلحه که پرچم دار مشرکان بود ندا داد که ای ابو القاسم، آیا اهل نبرد تن به تن هستی؟ گفت بله. پس در میان دو لشکر به معارضه در آمدند و دو ضربه رد و بدل کردند. حضرت ضربه ای زد و او به خاک افتاد. بعد از او روگردان شد و کار او را تمام نکرد، منتظر بودن که او رو حضرت بکشه اما نکش. یارانش به او گفتن چرا کارش را نساختی؟ فرمود عورتش را در برابر من هویدا کرد و خیشاوندی موجب شد که از او رو بگردانم و دانستم که خدای عزوجل او را کشته است. این در کتاب البداية و النهاية ابن کثیر جلد 4 صفحه 23 این مطلب آمده. باز در رابطه با نبرد خندق داریم که ثم اقبل علی رضی الله عنه و رسول الله و وجهه یتعلل فقال عمر بن خطاب هلا سلبت او درع فلیس للعرب درعا خیرا منها. میگه حضرت علی بعد از اینکه عمرو بن عبدود رو کشت آمد سمت پیامبر، چهرهش میدرخشید، یک ظفر. شرایط رو باید در نظر بگیریم که چه شرایط سخت و بحرانی بوده. از اون خندقی که همه زحمات مسلمان ها بود عمرو بن عبدود میگذرد و میاد حلم مبارز میطلبد، طوری که نفس ها در سینه حبس میشه. یعنی اونقدر جنگاور بوده عمرو بن عبدود که کسی جرأت نمیکشید نفس بکشه. سه بار پیغمبر سوال کردن آیا کسی هست جواب عمرو بن عبدود رو داره رجز میخونه در میدان، با چه شور و هیجانی آمده این طرف، آمده داخل در واقع سرزمینه و داخل شهر خودی، حریف طلبی جدی داره انجام میده و جز امیرالمومنین به حساب ندای پیغمبر پاسخ نمیده. حالا رفته امیرالمومنین، عمرو بن عبدود رو زده. اینجا خلیفه دوم اهل سنت آمد گفتش که چرا زرهش رو بر نداشتی؟ یک جنگاوری مثل عمرو بن عبدود، اون زره خودش یک اثر به قول معروف تاریخی باستانی به حساب میاد که آقا من زره عمرو بن عبدود رو مثلا به غنیمت گرفتم، چرا زرهش رو بر نداشتی؟ عرب زرهی بهتر از آن ندارند. اینقدر این جنگاور بود. حضرت علی علیه السلام فرمودند که او را زدم، پس با عورتش خود را از من حفظ کرد، عریان شد و خجالت کشیدم که وی را با گرفتن زرهش بیپوشش کنم. میگه این زره به قول ما حداقل چیزی بود که میتونست خودش رو بپوشونه، با همه ارزشی که داشت و همه توقع داشتم که با زره عمرو بن عبدود بیاد، حضرت رها میکنه و حاضر نیست این کار رو انجام بده. این در المستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحه 33 این ماجرا به اصطلاح آمده. فراوان از این به اصطلاح موارد داریم. باز در نبرد صفین این مسئله نقل شده که پسر بوس به تپه نزدیک شد، حالا که نقابی آهنین بر چهره داشت شناخته نمیشد. حالا من برخلاف این آقا که بالاخره اشکال میکنه، این عبارات رو هم عربیش رو دارم و هم عربیش رو میتونم بخونم، فقط برای اینکه بینندگان عزیزمون سریعتر به خودم مقصد برسن این رو عرض میکنم خدمتشون به صورت فارسی. حال آنکه نقاب آهنین بر چهره داشت و شناخته نمیشد، آنگاه او را ندا داد: ای ابوالحسن، به مبارزه من درآی. حضرت علی علیه السلام با وقار و بی‌اعتنایی به سویش روان گشت و آنگاه که به وی نزدیک شد، بر او که زره به تن داشت با نیزه ضربه ای زد و وی را به زمین افکند، اما زره مانع فرو رفتن نیزه بر اندام او شد. بوس نیز در برابر او به عورتش پناه برد، بدین سان که دست برد تا عورتش را عریان کند و از آسیب او در امان باشد. که امیرالمومنین تا این صحنه رو دیدن برگشتن و به او پشت کردن. حالا خیلی جالبه که خیلی ها مقابل امیرالمومنین به جای ماندن بر سر عهد رزمندگی و جنگجویی و استفاده از شمشیر به عورتشون پناهنده شدن و سعی کردن با خجالت دادن امیرالمومنین، به خاطر اینکه حیای حضرت زیاد هست، خلاصه جان خودشون رو نجات بدن. یعنی در واقع نجات دهنده جانشون، خلاصه این
برهنگی بوده،
شگردی بود دیگه. دیگه همه یاد گرفته بودن، میدونستن اگر میخوان از جان عجل و امیرالمومنین جان سالم به در ببرن کشته نشن، این راهش این هستش که بالاخره عریان بشن و امیرالمومنین از خجالت برگردن و اینها زنده بمانند. بعد میگه وقتی بوس بر زمین افتاد، اشتر او را شناخت و گفت: ای امیرالمومنین، این بوس ابن ارتاد دشمن خدا و توست. خیلی شخصیت خبیثی بود بوس ابن ارتاد. علی علیه السلام گفت: او را واگذار که خدایش لعنت کند. آیا پس از این که چنان کاری کرد، که به قول معروف عریان شد، عورتش عریان کرد، نزدیکش شوم و او را بکشم؟ یعنی این کار رو من در مقابل او انجام نخواهم داد. باز این در وقعه صفین صفحه 458 راهی ابن مزاحم نقل کرده و در بعضی از منابع دیگر هم آمده. یا ابن قتیبه دینوری در شرح نبرد صفین نسبت به همونطوری که عرض کردیم که در فیلم امام علی هم منعکس شده بودش، نسبت به امرؤاس این مسئله رو داریم که به اصطلاح آمده و این گونه انجام شد. امیرالمومنین به امرؤاس حمله برد، او را با نیزه ضربه زد، بر زمین افکند، عورت او نمایان شد. پس از تلیزان دست کشید و بازگشت. یارانش گفتن که امیرالمومنین تو را چه شد که از او روی گرداندی و بازگشتی؟ آیا گفت آیا نمی‌دانید او کیست؟ گفتن نه. گفت او امرؤاس است که عورتش را نزد من آشکار کرد و سپس مرا به یاد خیشاوندی افکند، پس من نیز از او منصرف شدم. آنگاه که ام نزد معاویه بازگشت، معاویه به وی گفت: خدا را سپاس گوی به واسطه چی؟ که یک خلاصه اعضایی داری که اون اعضا خلاصه جان تو رو نجات بده، تو مدیون اعضا و جواره خلاصه خودت هستی که تو رو تونستن از دست امیرالمومنین نجات بده.
فهمید خیشاوندی تو چند بخش اومده بود، این که بحث خیشاوندی اینجا چی هست؟ یعنی اگه غیر خیشاوند باشه یا چنین چیزی مثلا امکان نداشت، این چی بوده موضوع شرافه؟
ببینید یکی در بحث خود عریان شدن هست، خب ازت شرم میکنن. بله. یکی اون قسم و سوگندی که اینها میدن به خیشاوندی، که حالا خیشاوند ممکنه در جنگ مقابل خیشاوند قرار بگیره و کشته بشه، اما وقتی قسم میده درخواستش این هستش که آبروی حیثیت منو به اصطلاح نبر. اگر یک فردی در حالی که عریان هست مثلا کشته بشه، یا در حالی که آمد و خودش رو عریان کرد برای اینکه جانش رو نجات بده باز هم کشته بشه، این برای او یک ننگ هستش. این ننگ رو درخواستش این هستش که برای ما به اصطلاح در خانواده نذار، یک حق دومی در واقع، یک در واقع احتیاط و حیای، آره حیای، فرصت دیگری هستش خود این خیشاوندی و از بستگان بودن. خب حالا نکته‌ای که هست، ما الان درخواستمون از این آقای سلیمانی امیری این هستش که اگر شما میتوانید، شما که اینقدر رجز خوندید که آقا این اتفاقی که در کربلا برای سید الشهدا علیه السلام پیش آمد که لباس از تن و در بیارن در تاریخ اسلام و مورد تایید پیامبر هست و این فرهنگ از اونجا آمده است، شما یه روایت صحیح بیارید، یه روایت حتی معمولی بیارید که خود پیامبر چنین کاری رو انجام داده باشه در جنگ ها که لباس کسی رو از بدنش در آورده باشه، یه روایتی از مغازی واقدی با نقل ضعیف بدون سند، مغازی خودش مورد خدشه است، آقای واقدی خودش مورد خدشه است، آوردید که یه نفر یه کاری انجام داده، پیامبرم اون کار رو تایید نکرده، شما گفتی تایید کرده. یعنی ببینید این تخطیه ها، یعنی اینا فریب مخاطبه. پیامبر یا فرح به قتل ابو جهل، خوشحال شد از اینکه ابو جهل کشته شده. هیچ کاری نسبت به اینکه آقا لباس رو در آوردن نداره. شما اومدید به این تمسک کردید که بله این سنت مورد تایید پیامبر و اتفاقی هستش که اصحاب پیامبر رقم زدن، پیامبر تایید کرد، در حالی که به هیچ عنوان این اتفاق نیفتاده و نه از جانب پیامبر بوده، نه تایید پیامبر رو داره، نه این روایت روایت معتبری است که شما بخواید و بتوانید به اون استناد بکنید.
بسیار عالی. خب اینم پاسخ این در واقع شبهه حالا شخصی که حالا این مطرح میکنه. اینو امیدوارم قدری قبلش یه مطالعه داشته باشن، تحقیق داشته باشن، بررسی داشته باشن، صرف یک روحانی چیزی و اینکه تحلیل و تفسیر به رأی بخواد داشته باشن فکر میکنم صحیح نیست و هیچون پسنده نیست. قطعا چنین چیزی کسی هم قبول نمیکنه. خب ما اگه موافق باشیم بیننده عزیز یه میان برنامه انشالله ببینیم هم دیگه مجدد برگردیم و در خدمت شما خواهیم بود.
لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله لا اله الا الله محمد رسول الله علي
خیلی خوش آمدید بیننده‌های عزیز و نازنین. یک بار دیگه جا داره که تبریک عرض کنم ایام مبارک رمضان رو. آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو داری برای همه شما بیننده عزیز و التماس دعا. بیننده عزیز که اگر تازه به جمع پیوسته و شبکه رو ملاحظه فرمایید، شبکه جهانی عدد ولی عصر علیه السلام، در خدمت شما هستیم با برنامه کاوش که در واقع پاسخ به شبهات تاریخی دینی هستش که بخش اول تقدیم شما شد. بخش دوم و در واقع شبهه دوم رو دوستان اگه آماده پخش هست ما میشنویم میبینیم انشالله و پاسخ جناب استاد حضرت حجت الاسلام و مسلمین عباسی در خدمت شما خواهیم بود انشالله.
اما یک سند دیگری که من خواهم خواند این بار هم در جنگ بدر جاییست که خود علی ابن ابی طالب این کار رو انجام میدهد، یعنی امام اول شیعیان دست به رفتاری میزند که میتواند برای ما نشان دهنده شناخت و خلق و خوی این افراد باشه. خب زمانی که علی در برابر ولید ابن عتبه قرار میگیره و او رو میکشه، شیخ مفید این رو در صفحه 67 میآورد در کتاب ارشاد: هر وقت علی علیه السلام از کارزار بدر نقل میکرد، از قتل ولید به خاطر می آورد. حالا این ولید هم همه پسر عموهای هم دیگه بودن و می گفت: فراموش نمی کنم وقتی نام برده به دست من از پای در آمد، انگشتری درخشان او را دیدم که در دست چپ کرده و چون لباسهای او را بیرون می آوردم دیدم زیر پوشی به تن آراسته که از آن بوی خوش به مشام می رسید، فهمیدم باید تازه داماد باشد. در صفحه 67 پس ما میبینیم که این نوع رفتارهایی که در کربلا به شکل غیر اخلاقی و غیر انسانی با سپاهیان حسین شد، با خود او شد و حتی با فرزندان او هم شد، چون نقل‌های تاریخی نشان می‌دهد همین افراد می‌آمدند گوشواره دختران و زنان حسین رو می‌گرفتند، لباس‌های اونها رو می‌گرفتند، اونها رو عریان رها می‌کردند. و حتی ابن سعد نقل بسیار جالبی دارد که برخی از این اشخاص حتی گریه هم می‌کردند، یعنی غارت کنندگان می‌گریستند. فاطمه دختر حسین به یکی از اینها می‌گوید که خب برای چی گریه می‌کنی؟ گفت: من اموال فرزند دختر پیامبر رو دارم، غارت میکنم گریه نکنم؟ بعد گفت: خب پس چرا غارت میکنی؟ گفت: خب اگه من نگیرم دیگری میگیره.
بسیار عالی. خب بیننده عزیز، عرض کنم خدمت شما در قبل از پاسخ به این شبهه که باید عرض کنم که شما هم همینطور اگر سوالی، پیشنهادی، انتقادی، شبهه‌ای، هر نکته نظری که دارید میتونید با شماره‌ای که زیرنویس میشه همکارانمون تقدیم میکنن خدمت شما با ما در میان بذارید و ما حتما انشاءالله در یه فرصتی حتما اینو پیگیری میشه و پاسخ داده میشه انشاءالله به این سوالات شما. با شما هستیم و اینکه پاسخ به این شبهه و این سوال که با حضرت حجت الاسلام المسلمی حاج آقای عباسی انشاءالله. حاج آقا، اول شبهه چی بود؟ ببینیم در واقع شاهد مثال ایشون چی بوده و اینکه پاسخ حضرت عالی رو ما میشنویم.
بله، ایشون تقریبا این کلام ادامه کلیپ اول و شبهه اول هست. در کلیپ اول آمد از یکی از صحابه ماجرایی رو مطرح کرد که عبدالله ابن مسعود آمده و عریان کرده باشه ابو جهل رو. اینجا در تکمیل اون مسئله آمده به نسبت به امیرالمومنین مسئله رو مطرح میکنه که میگه آقا ولید رو در جنگ حضرت علی علیه السلام کشتن و او رو عریان کردن و بعد میخواد بگه که در کربلا همین کار نسبت اگر به فرزندشون اتفاق افتاد این سیره ای بوده که خود پیامبر و امیرالمومنین در واقع بنا گذاشتن. اینجا خیلی جالب هست. حالا این از همون مواردیه که آقای امیری سلیمانی میره سراغ ترجمه کتابها و از ترجمه مطالبی میگه که برخی از این مطالب واقعا در اصل کتاب اصلا موجود نیست. همون در شیخ مفید در الارشاد صفحه 67 این روایت این هست. ما میخوام ببینیم که اصلا از کجا ایشون چنین مطلبی رو به اصطلاح آوردن و دارن استناد میکنن و بیان میکنن. میگه فرابا انه کان یذکر بدرن و قتل الولید فقال فی حدیثه‌ای که انی انظر الی و میز خاتمی فی شماله و ضربت و ضربتا اخرى فسرعت و سلبت و فرأیت به ردعا من خلوق فعلمت انه غریب و عهد به قرص. یا آقا من این رو به اصطلاح وقتی که با او درگیر شدم، حضرت یه موقعی بیان میکردن نوا خاطره کشتن رو که من هم گویا الان دارم میبینم برق انگشتری که در دست چپش بود هنگامی که به اصطلاح دستش بر زمین افتاد، ضربت دیگری به هیز زدم، او رو به زمین انداختم و زره او رو گرفتم، که گفتیم این زره جنگی رو گرفتن نمادی از این بود که فرد به اصطلاح کشته شده و نمادی از غلبه بود. بعد میگه من دیدم که عطر بر تن مالیده، دانستم که تازه داماد است.
بله.
خب حضرت عطر رو در واقع آدم بو میکنه دیگه، استشمام میکنه عطر، بوی عطر رو، بوی عطر رو حضرت استشمام کردن، متوجه شدن که تازه داماد هست. کجای این در واقع روایت و مطلب در این بخش داره که حضرت آمده باشن و او رو عریان کرده باشن؟ جایی در این به اصطلاح مسئله نیامده. ایشون کاش به متن عربی هم مراجعه میکرد، کامل به اصطلاح ملاحظه میکرد، سخنی از غارت پیکر نیامده. حضرت وقتی که زره ولید رو کنار زدن، دیدن که به قول معروف بوی خوشی میده و متوجه شدن که او مثلا تازه داماد هستش. این بله. نکته اول. نکته بعدی این که ای کاش ایشون یه طبق تفحص بیشتری هم میکردن کلمات حضرت علی علیه السلام رو. این حجم جنگی که حضرت علی علیه السلام داشتن، چه جنگ‌های زمان پیامبر، چه جنگ‌های بعد از پیامبر و دوران خلافت خودشون، جنگ جمل، صفین، نهروان، سیره امیرالمومنین رو میدیدن. این روایت مفصلی رو آورده آقای نصر ابن مزاحم در وقعه صفین صفحه 203 و 204 و شرح نهج البلاغه ابن میسم جلد اول صفحه 83 تا 87. این اخلاق در واقع جنگ و دستوراتی است که حضرت علی علیه السلام در رابطه با جنگ میدن. مفصل حضرت آمدن در رابطه با جنگ، گفتن کان علی کان یامرنا فی کل مواطن لقینا معه عدوه. هر جایی که قرار بود جنگ بین دو لشکری اتفاق بیفته، اول امیرالمومنین ما رو جمع میکرد، این مطالب رو امام میفهم. یعنی دیگه کنه حفظ اینا شده بود که آقا میدونستن که الان میخوان جنگ رو شروع بکنن، حضرت دوباره میاد همه رو نگه میداره، شروع میکنه دستورات رو دادن،
دستورالعمل و توصیه هایی
دستورالعمل حضرت که لا تقاتل القوم حتی یبدعکم فانکم بحمد الله علی حجه و ترککم ایاهم حتی یبدعکم حجتون اخرى لکم علیهم فاذا قاتلتموهم فهزمتموهم فلا تقتلوا. عبارت اولش این است که شما شروع کننده به اصطلاح جنگ نباشید، شما حجت دارید در جنگ کردن، اما با اینکه صبر کنید که اونها جنگ رو آغاز بکنن حجت دومی رو پیدا خواهید کرد. بعد گفتن حالا اگر جنگیدید و شکست دادید، که در خیلی از موارد این اتفاق می افتاد، الان باید چی کار بکنید؟ یک، فلا تقتلو مدبرن ولا تجهزو علا جریهن. این که آقا کسی که فرار میکنه رو نکشید، کسانی که از جنگ پناهنده میشن فرار میکنه رو نکشید. ولا تجهزو علا جریهن، آدم های مجروح رو نکشید. مثل مجروح شده توی میدان افتاده، به اصطلاح امروزی که میگن تیر خلاص، تیر خلاص نزنید، اشکال نداره، او زنده بماند. ولا تکشفو عورتن، شاهد مثال ما اینجاست، هرگز و هرگز کسی رو عریان نکنید در جنگ. این دستوری که انقدر امیرالمومنین گفتن، شخص راوی میگه آقا باز ما به قول معروف کان یامرنا فی کل موطن لقینا، هر جا که میخواست جنگ شروع بشه امیرالمومنین میدونستیم که خب الان امیرالمومنین میخواد شروع کنه باز به اصطلاح توصیه ها رو. ولا تکشفو عوره، هرگز و هرگز به اصطلاح بدنی رو عریان نکنید و لا تمس رو به قتیلن، کسی رو مسله نکنید. فاذا وصلتم الى رحال القوم فلا تحتكوا سترا ولا تدخلوا دارا الا باذنی، میگه حد که حرمتی نکنید، وارد خانه ای نشید بدون اینکه من اجازه داده باشم. چیزی از اموالشون رو جز آنچه در میدان جنگ باشه بر ندارید، به هیچ زنی آزار و گزندی نرسانید، اگرچه به ناموس شما دشنام دهند و فرماندهان و نیکان شما را نیز مشمول دشنام سازند. یعنی اگر آمدن زن و بچه‌ای که مثلا از اونها بوده داخل اون شهر یا در اون جنگ، اگر آمدن اینها به من امیرالمومنین ناسزا گفتن، میگه بالاتر از این که نداریم.
بله.
حضرت میگه باز هم اجازه ندارید شما با اینها برخورد بکنید، اینها رو ضرب و شتم بکنید، اینها رو به اصطلاح مجروح بکنید، با اینها وارد جنگ بشید، زیرا چنین زنانی ضعیف، کم تحمل و کم خرد میباشن. اون والا کسیشو از دست داده توی جنگ، تو حالتهای عصبی شدیده. خب این میتونه بگه آقا دیگه نذاریم که حرمت شکنی بشه، آقا طرف مقابل، آقا ما که ما حرمت شکنی نمی کنیم، اونم اجازه نداشته باشه. لااقلش اینه که بگیم آقا ساکت باش، حرف حق نداری بزنی. میگه نه، با اینا کاری نداشته. میگه ما مأمور بودیم در زمان رسول خدا، آن زمان که آنان زنان مشرکی بودن، نیز از آزار رساندن به ایشان خودداری کنیم. میگه اون موقع که مشرک بودن ما وظیفه داشتیم از آزار رساندن، حالا که مسلمانن و خطاکارن و اهل بغی هستن، اون موقع که مشرک بودن هم پیامبر ما میگه آقا این زنهای مشرک همدست با شوهرانشون خدا نشناس، اینها رو آزار. در روزگار جاهلی هم اگر مردی زنی را با چماقی یا پاراهنی میزد تا بر او دست یابد، پس از وی حتی بازماندگان آن مرد به سبب چنان رفتار ناشایستی سرزنش میشدن. خب ببینید عبارتها خیلی عبارتهای عجیبی هست.
بله، بله،
دستورات امیرالمومنین دستورات جدی برای اینکه شما وقتی در عرصه جنگ هستید، ببینید معمولا میگن در عرصه جنگ افراد دیگه سرشون نمیشه که آقا مثلا حالا الان مثلا این کیه، مقابلشون چیه، چطور برخورد کنم.
ما اصلا رحم و مروت دیگه بله. معنا و مفهوم پیدا نمیکنه.
بله، وقتی که خیلی جالب است استاد امیرالمومنین، وقتی که قرار شد که به با هم از زهرا ساملا ازدواج کنن، چون همه به خواستگاری می آمدن، یه وقت سلمان رفت گفتش که یا علی نمیخوای بری خواستگاری از زهرا، حالا یا یکی دیگه از اصحاب. حضرت گفتش که آخه میترسم که مثلا من نده پیامبر دختر و غیره. گفت نه، برو شما درست میشه. رفت و آقا رسول الله قبول رفت و گفتن از فاطمه بپرسن، پرسیدن و موافقت کردن. بعد گفتش که خب جهیزیه چی داری؟ چون جهیزیه رو در عرب مرد تقبل میکرد.
بله.
گفت من چیزایی که دارم یه شتر بارکشیه، یه شمشیره، یه دونه زره.
بله.
شتر حضرت فرمودن که خب شمشیره که برای جنگ نیاز داری، شتر بارکشی هم که برای کار و کسب و خلاصه رفتن و آوردن آب و هیزم و اینا نیاز داری، زره تو بفروش. امیرالمومنین رفت از زرهشون رو بفروشن، کسی نمیخرید زرهو، چون امیرالمومنین زرهشون پشت نداشت. شنیدم بینندگان از اون زره فقط جلو داشت. خب آدم هایی که میخوان به جنگن زرهی میخوان که این دو طرف بدن رو بگیره، زرهی که یه طرف داشته باشه چه ارزشی داره؟ چون حالا یه نفری پیدا شد، یه خلاصه بنده خدایی پیدا شد و همون زره رو خرید و حضرت آمدن رفتن وسیله تهیه کردن. و امیرالمومنین در جنگ ها خودشون با کمال آرامش، یعنی هرگز شتاب در رفتن به جنگ نمی‌کردن. یه وقت به امیرالمومنین گفت آقا شما مرد جنگی، این مثلا چیه شما سوار میشی میری مثلا با یه الاغ میری مثلا تو میدون جنگ، بابا یه اسب مثلا تیزپای تازه نفسی تاخت بری تاخت برگردی. گفت اسب تیزپا مال کسیه که تو کشتن آدما اولا عجله داره، جنگی میره که سریع آدم بکشه، همه رو بزنه بکشه، باز تو برگشتم عجله داره، احتمال داره که دارن تعقیبش میکنن، میخواد سریع بیاد برسه به لشکر خودی. نه من عجله دارم در کشتن آدما که بخوام تون برم، نه من هرگز پشت میکنم به لشکر دشمن، عجله میخوام برگردم که نیاز به اسب داشته باشم. مثلا بهترین چیز برای من قاطره که من با قاطر آروم آروم میدیدن امیرالمومنین داره از دور میاد، جان عالم به فدایش داره از دور میاد، یه قاتلی داره از روش از دور میاد، آروم آروم روش امیرالمومنین نشسته داره آروم آروم میاد به سمت میدان. میفهمیدن امیرالمومنین آمد و حساب کار خودشونو میکردن، ولی امیرالمومنین اصرار بر کشتن زیاد، اصرار بر سریع کشتن، بعضیا رو یه زخم وارد میکرد ول میکرد، فقط اینقدی که دیگه نتونه به اصطلاح بیاد و آسیب بزنه مثلا به لشکر. گفتن یا علی یه ضربه کوچولو زدی، نه این فرزندانش مثلا آینده این فرزندانش میان جز یاران اسلام میشن،
یه جوری تنبیه
نمیخوام متوقفش میکرد، حداقل متوقفش میکرد که خلاصه بلند نشه دوباره مثلا از مسلمان رو بکشه، نتونه این کارو بکنه، ولی نمیکشتش هم که مثلا نسلش از بین بره. بعد برمیگشت میگفت این اصلاح میشه، درست میشه. یعنی حضرت نگاه میکردن با اون نگاه خاص. خب امیرالمومنین که اصراری به کشتن زیاد نداره، اصراری به این نداره که سری بره و افراد رو مثلا قلقم بکنه، یعنی کشتنهای او بر اساس حکمت، بر اساس اون علم الهیه که خدا به امیرالمومنین عنایت کرده. بعد امیرالمومنین بیاد مثلا یه همچین برخوردی رو داشته باشه، مثلا بیاد نسبت به مثلا افراد با این ویژه‌ای که بخواد مثلا اونها رو اوریان بکنه، این مدل صحبت، کسی که هر بار لشکرش رو نگه میداره، چهار سال و اندی امیرالمومنین عمدهش در جنگه، ماها در جنگ جمل، نزدیک یک سال خوردهی به حدود یک سال و نیم در جنگ مثلا صفین با معاویه هستش. خب در این حال هر بار که قرار لشکر حمله کنه همه رو نگه میداره، بهشون میگه این کار نکنید، این کار نکنید، نسبت
شهر وظایفی براشون تشکیل بله، کنید،
دقیقا دستورالعمل جدی براشون بله. که بدونن که آقا اینطوری نیستش که حالا ما تو لشکر دشمن. و خیلی جالبه آقای گودرزی، بینند آقای عزیزمون، خدا رو شاهد میگیرم اون حقانیت ها اینجا مشخص میشه، حقانیت ها اینجا مشخص میشه که این منش و رفتار امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه هست و اون منش و رفتار جریان مقابل هست. که شما ببینید تو صفین هر بار میافتاد آب دست معاویه، سمت امیرالمومنین از آب محروم میکرد، اما دشمن ما بهش آب نمیدیم.
بله.
هر بار میافتاد دست امیرالمومنین آب رو بر لشکر معاویه باز میذاشت. اصحاب گفتن آقا آبو ببن، بذار تشنگی تلف شن، بذار فشار بهشون بیاد برگردن، نمیدونم جنگ تموم میشه. آقا نه، با آب مکاری نداریم، میخوان اینو تشنگی نباید بکشن. سید الشهدا علیه السلام هر آب رو بر سید الشهدا بسته، حالا اونا اومدن خلاصه بعد آب رو میبنده دیگه، اونا اومدن سراغ سید الشهدا صحبت کردن، حضرت دستور دادن آبها رو آوردن، اینا وضو گرفتن فلان، اینا اومدن وایسادن نماز خوندن. سمت اهل بیت علیهم السلام منش اهل بیت، سیره اهل بیت اینه،
بله.
دشمنان اهل بیت اونه. بعد جالبه 1400 سال هم که میگذره همین میشه. اینکه فهمودن آبها رو آلوده نکنید، نمیدونم نسبت به زنان، نسبت به نمیدونم به درخت، نسبت به چه، نسبت به چه، 1400 سال گذشته همینه. شما ببینید آقا در سوریه مدافعین حرم چند تاشون اومدن نقل کردن دیگه، مثلا سردار سلیمانی رحمت الله علیه امام گفتش که اینجا مواظب باشید، ما بقا شرایط جنگیه، این خانه ها اهلشون ول کردن رفتن، ما الان به قول معروف نیاز به استراحت داریم، نیاز به آب داریم، نیاز به چه داریم. به این آسونی اجازه نمیداد که کسی وارد خانه های
بله بله.
به اصطلاح افرادی که اونا حتما راضیه، یعنی یارو کسی که الان جون خودش مسلمونش بله، این اصلا به خاطر تو آمده، مال این دیار نیستش، تو بعد سلاح دست میگرفتی، حالا نمیتونی، پیری، ناتوانی، زن و بچه داشتی، فلان داشتی، بهمان داشتی، جوان رعنای شیعه از ایران، برادر پاکستانی، برادر افغانستانی، بله برادر بله ایرانی، برادر عراقی، فرقی نمیکنه، بلند شده آمده به خاطر مقدساتش داره از تو دفاع میکنه. خب قطعا راضیه، ولی ایشون توصیه میکرد، مراقبت میکرد، چی میکرد و کامل مشهود بودیم مسئله
چون
استفاده
بله.
نشه تا اونجا که را داره نرین با آقا وارد حریم زن. آقا زندگی، این زندگی دیگه حریم نداره، در کنده شده، سقف کنده شده. میگفتش که خب با روی فرش نذارید، ممکنه ممکن الان جنگ برطرف بشه، بخواد بیاد این فرش رو چی بکنه، این فرش رو نیاز داشته باشه. این مقدار مراقبت، بعد شما از اون طرف ببینید که بعضی از این
ناس رو باز اینجا
بله بعد شما از اون طرف ببینید آقا جریان داعش، جریان القاعده، جریان که الان در افغانستان به اون جریان طالبان و بعد شما ببینید آقا اصلا چی رعایت میکنن. یعنی خیلی عجیب و غریب تو بعضی از این خلاصه فیلم ها هم منعکس شد که افراد هیچ ملاحظه‌ای، حتی وقتی که مثلا به او گفته میشه که زنی مثلا شوهرش از دنیا رفته کشته شده میخوان باهاش ازدواج بکنن به اصطلاح خودشون علیه عزو الله جهاد نکاح و نمیدونم اینها، یا آقا این عده داره، زنی که شوهرش از دنیا رفته عده نگه داره، میگه نه عده مال دوران قدرت و دوران سلطه و حکومت، الان وسط جنگه، این که حالا دیگه این زن صبر کنه 4 ماه و 10 روز چون شوهرش از دنیا رفته، دقیقاً کاری که مدلی که مثلا علیه عزو الله خالد ابن ولید نسبت به همسر مالک بن نویره انجام میده. میخوام بگم این که ما پیرو چه کسی هستیم و چه کسی باشیم خیلی مهمه در این که آقا چه رفت دارید. آقای سلیمانی امیری و دیگرانی که دنبال اشکال گرفتن به اسلام هستید، بیایید منابع شیعی رو به صورت درست بررسی بکنید. بله شما بری آقا ببینی آقا یه نفری مثل خالد ابن ولید رفت و همون شبی که مالک ابن نویره رو کشت همون شب با همسر او به اصطلاح جمع شد و جنایت مرتکب شد، خطا مرتکب شد، بعدم آمد و خلاصه خلیفه اول گفتش که اجتهد فاختف له اجر واحد، که خلیفه دوم میگفتش که من تو باید حد بخوری، تو باید قصاص بشی، تو باید چه بشی. خب اون طرف این قصه رو شما ممکنه ببینی، این پای اسلام نذارید،
بله
این طبعا. اسلام حقیقی نیست. پیامبر سر این که خالد ابن ولید این به اصطلاح بعضی افراد رو بیگناه کشته، سگهایی رو کشته در یکی از حمله ها، سگهایی رو کشته، ظرف سگها رو شکسته، پول دادن به امیرالمومنین علی جان برو هر کدوم از اینا چی از دیه اینا رو پرداخت بکن، نمیدونم خسارت ظرف سگشون رو بده، ظرف سگ رو برو خسارت بده. بعد هم دست بلند که 3 بار فرمود اللهم انی ابرع الیک مما صنع خالد، خدایا من به تو پناه میبرم، اعلام براءت میکنم از کاری که خالد ابن ولید انجام داده. آقا پیغمبر ما جایی که باید در واقع به قول شما پشت شخص در بیاد وقتی ناحق بوده، اللهم اینی ابرع الیک ما صنع خالد، شیوه پیغمبر ما الگوی اهل بیت ما این نیست. بله اگه شما جایی در بین مسلمان ها پیدا کردید، بله اشکال از مسلمانی شونه، شما نرید مطلبی رو از نامسلمان ها به اسم اسلام بیاورید. خالد ابن ولید به عنوان اسلام این کارو نکرده، اگر به عنوان اسلام کرده به عنوان یه اسلامی که انحراف درش وجود داشته، ولی پیامبر ابرا و الیک ما صنع خالد، پیامبر اعلام براءت میکنه، پیامبر در منش پیامبر این نیستش که چنین جنایتی مرتکب بشه. ولی این شخصه، ولی آقا در نمیدونم حمله به کجا جنایت کردن، بله کردن، در حمله به کجا جنایت کردن، بله کردن، ولی آیا این مورد تایید خدا و رسول بوده؟ نه. مورد تایید اهل بیت ما بوده؟ نه. لذا اگر مطلبی قرار مطرح بشه، بله آقا شما ایشون اشاره کرد گفتش که در کربلا کسی بود آمد گوشواره رو میکشید و گریه میکرد، گفتن چرا میکشی؟ گفت من نکشم دیگران میکنم. چرا گریه میکنی؟ گفت به خاطر اینکه فرزند پیغمبره. اتفاقا یا اینکه ایشون گفتش آقا در گذشته خیلی مرسوم نبوده مثلا عریان کردن مثلا اینا. خب ما میخواییم بگیم اتفاقا بعضی از کسانی به اسم درون اسلام آمدن مقابل اهل بیت قرار گرفتن، مقابل امیرالمومنین، مقابل سید الشهدا و مقابل امام مجتبی قرار گرفتن، اینها همون کفار بودن یا بدتر از اون کفار بودن،
بدتر از اون شاید، بله
آمدن این جنات کردن. این که تایید حرف ما هستش، این مظلومیت امام ما هستش که کسی گوشواره از گوش دخترش بکشه این جنایت رو بکنه، بعدم بگه که آقا مگر انجام دادن دیگری هم دیگری انجام میده و بگه آقا من گریه میکنم اینا فرزند پیامبرن. شما نگو آقا ببین مسلمون ها چه هستن، آقا ببین نامسلمون ها چه هستن. اینجا به دنبال این نگرد که تعارضی بین اسلام و بیدینی ایجاد بکنی، که بیدینی به شدت بیرحمتر از اسلام هستش. بیدین ها هم همین کارو میکنن، جنگ هایی که در دنیا عمده، جنگ هایی که مهمی که در دنیا اتفاق افتاده، اتفاقا بیدینی این جنگ ها رو رقم زده. جنگ جهانی اول مگه مسلمان ها بودن؟ جنگ جهانی دوم مگه مسلمان ها بودن؟ اتفاقا اون بیدینی اومده اینو رقم زده. ولی بله در بین مسلمان ها کسانی هستن، اسم اسلام، عمل اسلام نیست، محتوا اسلام نیست، رفتار انسانی نیست، اسلامی نیست. خب این وقتی مورد تایید نیست خودشون هم دیگه، اینا اگه اینا مورد تایید نیستش چرا شما بیاین نسبت بدی به اسلام؟ این ملاک ما، این دستورالعمل امیرالمومنین با این بنده های متعددی که داره این کارو نکنین، این کارو نکنین، این کارو نکنین، دستور میدن، دستور میدن، دستور میدن. یه بار دوبار هم نه، در هر حمله ای، در هر جنگی حضرت دو مرتبه اینو تکرار میکردن، دو مرتبه تکرار میکردن. یه دستورالعمل و آیین نامه جدی برای همه افراد هستش. و اگر هم کسی خلاف این عمل میکرده، ناراحتی میکردن، برخورد میکردن و معارضه میکردن. خدمت شما هست.
خیلی ممنونم آقا، بسیار تشکر میکنم از شما، خیلی شفاف و واضح اونجوری که بالاخره مستند نیاز بود پاسخ این شبه هم داده بشه. قطعا بیننده‌های عزیزم که این شبکه برنامه رو در واقع ملاحظه فرمودند دید و متوجه شدید قاعدتا که بالاخره پاسخ این شبهه با این شفافیت کامل و اینکه جناب استاد عباسی عزیز پاسخ دادن. ما جناب استاد 10 دقیقه زمان داریم، اگه باز هم فرمایشی هست که در خدمت حضرت علی هستیم.
من اجمالا یه جنبندی مختصر داشته باشم، حالا به حال زودتر هم به اصطلاح برنامه تمام شد موردی نداره، ولی من یه جنبندی مختصری داشته باشم و اون این که در این شبهه‌ای که به اصطلاح مطرح کرد که حالا در واقع هی سعی کرد شاهدهای مختلف بیاره دیگه، مرحله اولی که شاهد آورد از عبدالله ابن مسعود بود و خیلی تاکید میکرد که هی میخواست رو شخصیت عبدالله ابن مسعود مانوف بده، شخصیت عبدالله ابن مسعود به عنوان قاری، به عنوان چه این نزد اهل سنت خیلی والا هست، حالا شیعه ارادت والایی که عبدالله ابن مسعود نداره، نزد اهل سنت به عنوان قاری و فلان. ضمن این که اونها معارضی با اشتباهی یه نفر هم نمیتونه باشه، یعنی از کارهای روانی آقای سلیمانی امیریه که هی میاد میگه که بله عبدالله ابن مسعود خیلی آدم مهمی بوده، خیلی قاری بوده، خیلی چه بوده، خیلی چه بوده، خیلی برجسته سازی شخصیت باشه که آقا بگه آقا مثلا دیگه این چی هستش. خب این اولا که نزد شیعه نیست، ثانیان آدم بزرگی هم باشه معصوم نیست و اشتباه ممکن ازش سر بزنه. نکته اول. نکته دوم هی تاکید بر این که آره جلوی پیغمبر این کارو کردن، با حضور پیغمبر این کارو کردن، پیغمبر راضی بود، پیغمبر اعلام خوشنودی کرد، پیامبر اعلام رضایت کرد، در حالی که ما هرچی بررسی کردیم بیننده ها هم دیدن که هیچ اعلام رضایتی از جانب پیامبر در این موضوع وارد نشده و حضرت تایید نکردن. اگر هم اتفاقی افتاده اینجاها عرض کردیم یه احتمالی در این رابطه این هستش که به خاطر اینکه اون نشونه رو داشته باشه که اعلام این چنین داشته باشه، ثانیا به خاطر اون اداوت جدی به اصطلاح به هیجان در اومد عبدالله ابن مسعود و به اصطلاح این کار رو کرده و نهایتاً هم اگه کار اشتباهیه و کار غلطیه، خب کار غلط هستش و این فرد هم فرد معصومی نبوده، اما به تایید پیامبر نرسیده. بعد آمد سراغ امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه که ولید رو کشته و نسبت به ولید چنین اتفاقی افتاده که باز اون رو هم شاهد قصه این بود که آقا امیرالمومنین خودشون با این کار مخالفن، بارها اعلام کردن، به همه هم گفتن خودشون نمیان این کار رو بکنن، بویی هم که استشمام کردن از عطر او بود که از عطر او متوجه شدن که این تازه داماد هستش، ولی کاری به لباس او نداشتن. بله زره رو معمول این هستش که وقتی کسی رو میکشن زره رو در میارن، هم به عنوان غنیمت برای کل مسلمون ها، هم به عنوان به نشانه این که و توجه به این که این شامل حالشون شده، در واقع این شخص رو ایشون کشته. استفاده هم که از این زره ها نمی کردن، خود امیرالمومنین هم زره ها رو می آوردن برای حالا بقیه مسلمان ها و در اختیار اسلام قرار می گرفت و خود حضرت هرگز استفاده بگن زره رو بر می دارن برای خودشون بر نمی داشتن و منش خودشون هم که کاملا متفاوت با این هست. کسی که سرباز بوده به اصطلاح شما بگید چنین کاری می کرده، بعد که فرمانده میشه چرا نباید این کار رو انجام بده، چرا باید دائما نهی بکنه از انجام این کار؟ بنابراین این متعارف نبوده و برای اینکه جلوی هیجان در واقع افراد و لشکریان رو بگیرن قبل از هر حمله که اینقدر گفته بودن که دیگه در واقع یه جلوی همه حفظ بودن،
ملکه ذهن شده بود
که باز امیرالمومنین بله بعد اینو رعایت بکنیم دستور رو و خیلی هم جدی است، بالاتر از اینی که بخوان از یه کشته‌ای که در جنگ بوده، مرد نظامی بوده و طبیعتاً میتونن به قول معروف از وسایل او استفاده کنن و غیره، نسبت به زنان و غیره ای که حتی دشنام میدن، میگه حتی اگر به بزرگان شما، به فرماندهان شما که من فرمانده شما هستم دشنام دادن، شما نسبت به اونها آزار و اذیتی نرسونی. که این اخلاق جنگ در حالا به اصطلاح اخلاق جنگی به اصطلاح که در جنگ اتفاق میفته، یکی از اساتید حوزه علمی قم یک کتابی رو کار کردن به نام اخلاق جنگ در اسلام و مسیحیت. اونجا اومدن محتوای بسیار وسیعی که اسلام در رابطه با اخلاق جنگ داره، که در جنگ چه چیزایی باید رعایت بشه، و در مقابل مسیحیت چی داره، که مسیحیت یک چندمه به قول معروف اسلام محتوا، اصلا اصل محتوا، یعنی جزئیاتی که در منابع اصلی و کهن ما، در روایات ما، در آیات ما بهش اشاره شده که در ادیان دیگر وجود نداره اصلا. یعنی اون موارد ریز و جزئی اصلا دیگه بهش توجه نشده. خیلی جزئیات داره احکام نبرد، جزئیات اخلاقی و رعایت‌های اخلاقی، مثل اینکه حتی وقتی که خلاصه دشنام میدن، اگر کسی مثلا از اون افراد باقی مونده، از زنان اونها باقی مونده، شما حق تعرض، برخورد اینها و غیره نداری.
بسیار، یه نکته رو اشاره فرمودید خیلی جالب بود. من که از شهید بزرگوار سردار سلیمانی فرمودید، اینکه تو کشور سوریه وقتی که اونجا بودن، در یکی از خاطراتشون هست که یه نامه مستند که به زبان عربی نوشتند، و اینکه از اون صاحب خانه و صاحب منزلی که در منزلشون سکونت داشتن طلب حلالیت کردن که ما اینجا هستیم، بودیم، استفاده کردیم، حلالیت طلبیدن، و حتی گفتن شاید بعد از جنگ انشاءالله وعده بازسازی و اینها رو دادن. این خودش به قول حضرت علی سیره اهل بیته. کسانی که مثل شخصیت بزرگواری مثل امیرالمومنین علی علیه السلام که در دامان پیغمبر اکرم صلوات الله علیه تربیت پیدا میکنه، چیز دیگه جز این نیستش. و ای کاش ما بتونیم اینا رو سرلوحه، حالا جنگ انشالله هیچ وقت نباشه، ولی خب این تاریخی هست، بالاخره باید مورد بررسی قرار بگیره. اما اگر الان هم یه وقتایی اتفاقی میفته در گوشه کنار دنیا، اینا رو مطالعه کنه آدم، اینا رو یه جوری نگاه بکنه، بررسی بکنه که رفتار در جنگ هم یه رفتار خاصی هست و باید اینا رو ما مورد توجه قرار بدیم. خب دوستان عزیز، اگر بفرمایید که ما چقدر زمان داریم. خب بله، خیلی ممنونم. خب ایشون بفرمایید که زمان نداریم. خیلی ممنونم آقا، خیلی لطف فرمودید. خدا ان شاء الله سلامتی به عزت علی بده، و اینکه ما رو هم در این مبارک حتما دعا بفرمایید.
چه نیرو تواصل داریم از شما بینندگان.
سپاس از شما بیننده های عزیز که همراه ما بودید. امیدوارم که برنامه مورد توجه و رضایت شما قرار گرفته باشه. نکته‌ای که باید عرض کنم این که شما بیننده محترم اگر تمایل داشتید که انشالله عضو کانال ایتای برنامه ما باشید، در واقع میتونید عدد 313 رو به 3015 ارسال بفرمایید و به صورت خودکار در واقع عضو کانال میشید و میتونید از این مطالب و برنامه‌هایی که تقدیم شما بیننده های عزیز میشه استفاده ببرید. امروز و در این ساعت وقتون پایان رسید. انشالله که ما رو هم از دعای خیرتون در این ماه مبارک فراموش نکنید. خدا یارتون باشه. به سلامت.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا. الاجل مولا.